بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک حقیقتی که نظر پیغمبر اکرم اینه که مردم همه اوضاع زندگی ظاهریشونو و حالات باطنشون رو با اون بسنجن قرآن کریمه و در کنار قرآن روایات اهل بیت که در مجموعه هایی از تألیفات علمای بزرگ و قابل قبول نظام داده شده. تنها کتاب شریف کافی که 1200 سال از تألیفش می گذره حدود 16,000 روایت از اهل بیت در این کتاب و مرحوم کلینی طبق قواعد حدیث شناسی زمان خودش می فرماید اینایی رو که من در این کتاب نوشتم این 16,000 تا بین خودم و خدا حجت داشتم. اون چه که از این کتاب معروفه اصولشه که 2 جلد حدود 4,000 روایت اعتقادی و اخلاقی در این 2 جلد بنابراین اون چه که آدم اوضاع خودشو با اونها باید بسنجه قرآن و روایات. اینجا ممکنه کسی بگه من که دروس اسلامی رو نخوندم نمیتونم قرآن رو بفهمم تا خودم رو بسنجم ببینم من حسناتی که در قرآن بیان شده درم هست، سیئاتی که در قرآن بیان شده بهش آلودم و همینطور روایات. خوب اونایی که قرآن مجید رو نمی فهمن یا روایات رو به خاطر اینکه تحصیلات لازم رو ندارن کار حضرت عبدالعظیم رو انجام بدن. یه کار فوق‌العاده مهمی که ایشون کردن اینه که اومدن خدمت حضرت هادی امام دهم با یه دنیا ادب در محضر حضرت نشست، گفت من تنها کاری که ابن رسول الله با شما دارم اینه که دینمو وضعمو درونم رو به شما ارائه کنم که آیا من درست وضعم که در همین وضع بمونم، نادرسته اونجایی که نادرسته عوض بکنم. حضرت هادی فرمودن عرضه کن. وقتی که مطالب حضرت عبدالعظیم تمام شد، حضرت هادی این گونه نظر دادن: هازا دینی و دین و آبای، اینایی که در تو هست دین من و دین پدران گذشته من. بعدم خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید مردم در این مسئله دو دستن: لمن کان له قلبون، یا عالمن آگاهن میدونن، او القى السمع و هو شهید، یا میرن گوش میدن میگن آقا در حد زندگی من حسنات و سیئات قرآن رو برای من بگو، حسنات و سیئات بیان شده در روایات رو برای من بگو. یعنی آدمایی هستن که تا آخر عمر خودشون رو به دکتر نشون میدن. سوال علاج از طبیبان دین کن، توسل به ارواح آن طیبین کن. و الا اگه آدم این کارو نکنه، یعنی خودشو نسنجه، در سعادت به روش باز نمیشه. چون وقتی آدم خودشو نسنجه، هزار خطر اعتقادی و اخلاقی و عملی بهش حمله میکنه و از پا درش میاره. این تقریبا اصول بحث دو جلسه گذشته بود. و اما دنباله مطلب جلسه قبل که خیلی مهمه، یعنی از مهمترین مباحث کتاب خدا، این بحث که حالا اگه بخوایم روش یه عنوان بذاریم، بحث دشمن شناسی. خداوند به طور شگفت‌آور و عجیب به بندگانش محبت داره. بر اساس محبتش انبیا رو و قرآن مجید و فرستاد که بندگانش هدایت بشن به یه زندگی 100% سالم، هدایت بشن به یه درون صحیح و به یک بیرون صحیح. خب قرآن مجید جلوه محبت الله به عباد الله. خیلی باید از قرآن قدردانی کرد که اومده هفت در دوزخ رو برای ابد به روی ما ببنده و هشت در بهشت رو به روی ما باز بکنه. یعنی کتاب خدا هم قفل هم کلید. قفل برای درهای دوزخ، کلید برای درهای بهشت. خداوند با اون محبت عجیب و بی نهایتش 99 بار از ابتدای سوره بقره تا جزء آخر با اسم خطرناکترین دشمن رو اسم برده، شیطان. یه 7-8 بارم کلمه ابلیس رو برده که رئیسشونه، رئیس کله. کرارن در آیات قرآن میگه ان شیطان للانسان عدو مبین. خب شیطان اسم عامه، یعنی یه نفر رو نمیگه، اسم عامه. میلیون ها مصداق داره که مصادیقش اسمای گوناگون دارن، گاهی هم اسمای خیلی خوبی دارن، مثل ابن ملجم که اسمش عبدالرحمنه، ولی یه شیطان خطرناک، ولی اسمش زیباست. و اسمای دیگه هم شیاطین دارن، اسامی ائمه رو دارن، اسامی انبیا رو دارن. طاغوت زمان شما که خیلی ضربه زد به دین و سفره فساد رو در کل مملکت پهن کرد، اسمش محمد رضا بود. اسم باباش که شیطانی بزرگتر از او بود رضا بود، ولی عنوان قرآنی اینا شیطانه. شیطان از ماده شتنه، یعنی موجودی که دشمن خداست، نیت و قصدش تا آخر گمراه کردن، خسارت وارد کردن، ضرر زدن، بستن هشت در بهشت به روی انسانه و باز کننده هفت در دوزخ به روی بشر. کارش هم روشنه. خداوند تقریبا همه کارها و حیله‌ها و ترفندها و نقشه ها و مکراشو در این 99 آیه بیان کرده. برای نمونه یه آیهشو من میخونم، در سوره مبارکه بقره است. لا تتبع او خطوات شیطان. شما فرهنگ شیطان رو پیروی نکنید. خطوات در آیه یعنی فرهنگ، یعنی آیین. فرهنگ شیطان رو پیروی نکنید. این نهی، نهی واجبه. لا تتبع او، نهی واجب، گوش ندادن بهش یا شکستنش عذاب داره، چون نهی پروردگار بسیار محترمه بسیار با ارزشه، نباید شکست. شکستن نهی خدا یعنی پشت کردن به پروردگار. اینا رو ما در آیات قرآن همین جور که حضرت رضا فرمودن محاسن آیاتو برای مردم بیان بکنید. این جزء محاسن آیه است. شکستن نهی پروردگار و افتادن در اون چه که نهی کرده، پشت کردن به پروردگار و مخالفت با حضرت حق. ولا تتبع او خطوات شیطان. چرا؟ فإنه، به طور یقین و بی تردید شما رو، یأمرکم بالفحشاء والمنکر و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. او کارش اینه که شما رو وارد فحشا کنه، یعنی گناهان بسیار زشت، و وارد منکر کنه، یعنی گناهان کبیره، و وارد این معنا بکنه که تو زندگیتون، تو پیش آمدا، به پروردگار تهمت بزنید. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، جاهلانه و بیدانش و بدون آگاهی به پروردگار عالم تهمت بزنید. خیلی از تهمتایی که به خدا زدن تو قرآن بیان شد. یکیش اینه که انبیاء خدا به بت‌پرستان زمان خودشون میگفتن چرا بت میپرست؟ میگفتن خدا خواست. خدا بت پرستی خواسته؟ تهمت میزنن. چرا مال حروم میخوری؟ روزی منم اینه. خداوند در روزی دادن یک مثقال و کمتر حرام رو روزی کسی نکرده. ولی اینا هول دادنهای شیطانه به انسان که فحشا رو مرتکب شو، منکر رو مرتکب شو و به خدا تهمت بزن. نگران هم نباش، راه توبه بازه. حالا که جوونی، حالا که پول داری، حالا که صندلی داری، حالا که قدرت داری، حالا که وکیل و وزیری، حالا که رئیسی، دو اسبه بتازون، چون دیگه گیرت نمیاد، بعد توبه کن. اما به انسان نمیگه که اگه خدا بهت مهلت توبه نداد، اگر در گیر و دار گناهان مردی اون وقت، اینا رو نمیگه. یعنی هیچ وقت خودمو هدایت نمی کنه، دلالت نمی کنه. کارش اینه که انسان رو در ضلالت بندازه. شیطان چنان که از آیات و روایات استفاده میشه، سه تا دام داره. یه دامش امور مادی، نه دنیا با. شما از اول قرآن تا آخر قرآن کلمه دنیا رو تنها تو هیچ آیه‌ای نمی‌بینید. برای اینکه دنیا عبارت است از این آسمان‌ها و زمین و دریاها و خورشید و ماه و ستارگان و صحراها و درختان و نباتات و حیوانات. این مجموعه نعمت الله. خدا که نمیاد نعمتهای مثبت آفریده شده خودشو رد بکنه، و انسان رو نهی بکنه. هر جا در قرآن کلمه دنیا رو میبینید یا بغلش متاع یعنی امور مادی، یا کنارش کلمه حیاته یعنی زندگی دنیا، که مردم دو جور زندگی میکنن، یا با بیدینی زندگی میکنن یا دیندار زندگی میکنن. اگر دیندار زندگی بکنن که دنیای اونها آخرته، اگه دیندار زندگی بکنن. به پیغمبر اکرم عرض کرد ما از پیش شما که میریم کل حالاتمون عوض میشه، پیش شما که میایم یه نورانیتی در خودمون حس میکنیم، سبکی حس میکنیم، حال خوشی در باطن داریم. اما پیش شما که میریم با مردم سر و کار داریم، میخریم میفروشیم، نسیه میکنیم، نقد داریم، سلف داریم، تا غروب که مغازه رو ببندیم یا کارخونه رو ببندیم یا از زمین کشاورزی بیاییم، همش تو فکر همین اموریم. ما اهل دنیاییم. پیغمبر اکرم فرمود این پولایی که در میاری برای چی میخوای؟ چقدر زیبا توضیح داد این مرد. گوه آقا یه قسمتیشو برای اداره امور زندگی خودم و زن و بچه، یه قسمتیشو طبق قرآن مجید سر سال زکات باید بدم، یا طبق سوره انفال خمس باید بدم، یه قسمتیشو میخوام به پدر و مادرم رسیدگی کنم، یه قسمتشو میخوام به قوم خشای فقیرم بدم، یه قسمتشم میخوام برای مسافرت مکه برم، حج به جا بیارم، عمره به جا بیارم. پیغمبر فرمودن تو در آخرتی، فکر میکنی تو دنیایی، دنیایی که همراه با دین اداره بشه این آخرته، ولی آخرت این طرف پرده است. پرده که کنار رفت، اون آخرتی که برای انسان زندگیش ابدیه خودشو نشون میده. و اما اونایی که زندگیشون همراه با دین نیست، که حالا تو این جلسه هم هیچ کدوم نیستن، شاید اگر پخش بشه این مطالب یه وقت به قول ما دنگشون بگیره پای تلویزیون گوش بدن. برای اونا میگم این آیه رو، آیه 20 سوره مبارکه حدید، خیلی آیه فوق العاده ای، خیلی. اول آیه پروردگار میفرماید اعلمو، اعلمو در اینجا یعنی بفهمید. برای خود من خدا که اینایی رو که میخوام بگم روشنه، اونی که برای من خدا روشنه و براتون ضرر داره، حالا بیان میکنم شما هم بفهمین که علمتون در این مسئله میشه علم من، مثل علم من. اعلمو انما الحیات دنیا، نه خود دنیا، یعنی نوع زندگی در این دنیا، در این کاروانسرا، در این گاراژ دودر، در این جایی که یه سرش به مرگ گره خورده، زندگی در این دنیا برای گروه زیادی لعبون و لهوون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. این زندگی برای اونا لعبون، یه بازی، پشت نداره، سود نداره، برگردان رحمت خدا رو نداره، برگردان فیوضات الهیه رو نداره، یه بازیه، شب و روز بازیه، رفت و آمدشون بازیه، کسب و کارشون بازیه، حقیقت نیست. اونی که کار دنیایش حقیقته، اونیه که پیغمبر میفرماید الکاد لعیالهی کل مجاهد فی سبیل الله، اونی که برای خانوادش و اداره زندگیش داره زحمت میکشه، مانند مجاهد در راه خدا تو میدان جنگ. این بازی نی، این حقیقت. یا پیغمبر میفرماید قطره قطره عرق کارگر حلال خور مساوی با قطره قطره خون شهید. خب این حقیقته، اما یه مشتی زندگیشون بازیه. انما دنیا لعبون، یک، تقسیم میکنه دوران زندگی رو برای اینا، و لهوون، سرگرمیه، برای اینکه حوصله‌شون سر نره میرن سراغ یه مش کارایی که سرگرمشون کنه، سر شب تا صبح میشینه ماهواره نگاه میکنه، اقلا 10 ساعت از شبانه روزشو با این کشنده عمر و ضربه زننده به دین، تلفنای همراهی که به تمام مراکز فساد عالم وصله، سرگرمی و تفاخرون، و زندگی اینا فخر فروشی به هم دیگه است. خونم از تو بهتره، ماشینمو خریدم 1.5 میلیارد، بچه‌مو گذاشتم تو مدرسه انگلیسا یا آمریکایی ها. فخر بین هم دیگه. این یه چیزایی رو به عنوان تفاخر میگه، اونم یه چیزایی رو از خودش به عنوان تفاخر به رخ رفیقش میکش. و زینتون، این زندگی برای اینا آرایش کردنه، بهترین لباس رو بپوشن، بهترین سلمونی رو برن، بهترین روغن رو استعمال بکنن، بهترین عطر رو بزنن، بهترین زینتها رو برای زندگی فراهم کنن، فرش دستباف معمولی کشور رو جمع بکنن و فرش ابریشم بندازن، برن ترکیه، آلمان، فرانسه، گرونترین مبلا رو بیارن. آرایش. انما دنیا لعبون و لهوون و زینتون و تفاخرون و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، زیاد کردن ثروت، هی ثروت رو ثروت سیرم نمیشه، حسابشو میبینه 100 میلیارد داره، کمش 200 میلیارد میکنه، کمش 1000 میلیارد میکنه، کمش، و این پولو نمیتونه از راه کسب مشروع به دست بیاره، یواش یواش کشیده میشه به رشوه، به اختلاس، به دزدی از مال مردم در روز روشن که مال کثیر بشه، و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، بچه دارم میشه نه برای خدا نه برای آخرت، بچهش برای دنیاش به دنیا آورده میشه. این زندگی با این شیش هویت کمثل قیسن اعجب الکفار نباتو. کفار در این آیه به معنی کشاورزانه، برای اینکه کشاورز دانه رو پنهان میکنه زیر خاک. کفر در لغت عرب یعنی پنهان کردن. در اینجا آیه به معنی منکر خدا و اینا نیست، اصلا در عربی کافر یعنی کشاورز، یعنی پنهان کننده دانه های نباتی زیر خاک. و اونی که توحید رو پنهان میکنه و نمیذاره به زن و بچهش برسه، به این علت خدا بهش میگه کافر، که پنهان کننده حقایق. این زندگی مانند بارانه که میباره، کمثل قیسن، قیس یعنی باران، بارانی که اعجب الکفار نباتو، سرسبزی و گلستان شدن و باغستان شدن بعد این باران کشاورزان رو به شگفتی میندازه. یعنی میاد کنار زمینش، این گلستان و این باغستان و این مرغزار و این کشت و کارو میبینه، هی به به میگه، هی مردم رو دعوت میکنه بیان ببینید چی شده. کمثل قیس اعجب الکفار نباتو، سه چهار ماه بعد، ثم یهیج، تمام این باغستان و گلستان و گیاهان شروع میکنه به پژمرده شدن. ثم یکو یهیج فتراه و مصفرن، تمام برگا زرد میشه، تمام گلا زرد میشه، تمام شاخه ها زرد میشه. فیکون و حتاما، بعدم خشک میشه، هیچی دیگه نمیمونه. این زندگی مانند اون باران اولش که اینقدر سرسبزی ایجاد میکنه، ولی پایانش پژمرده شدن و زرد شدن و خاشاک شدنه، چون همه میریزه زمین و خاشاک میشه. فیکون و حتاما و فی الاخرت عذاب شدید، این زندگی پایانش عذاب سخته. این یک کار شیطان، یعنی میلیاردها شیطان که انسان رو مغرور میکنن، حال آدم رو دیگرگون میکنن که از پروردگار عالم ببره و وصل به امور مادی بشه. یه کارش. کار دومش وسوسه کردن. الخناس الذی یوسوسو فی صدور الناس، میاد نسبت به نبوت وسوسه میکنه، میاد نسبت به قرآن، به امامت، به توحید وسوسه میکنه، میاد نسبت به گذشته ایران وسوسه میکنه، تا جایی که یه مش ایرانی میگن ما خودمون پیغمبری مثل زردوش داریم، نیازی به پیغمبر از یه کشور دیگه ندیم. میان در یه روز معین سال پول خرج میکنن، میرن تو رای شیراز در پاسارگارد سر قبر کورش صورت به خاک میمالن، میگن اینان تکیه گاهای ما، نه علی ابن ابی طالب، نه حسین ابن علی، ما خودمون کتاب داریم، اوستا، نه قرآن. کتاب ما به زبون خودمونه، قرآن که به زبون دیگرانه. اینا رو هی وسوسه میکنه و خداوند میفرماید دائما بغلت نشسته. خناس یعنی از جلو چشت میره، در رو دیگه میاد، میگه اونایی که بهت گفتم فکر کردی روش؟ دوباره وسوسه، دوباره وسوسه. چه وسوسه های عجب. یه دونه، دو تا، سه تا بچه تو فرستادی خونش ریخت، خب به کجا رسید؟ به کجا رسید؟ چرا بچه ها تو به کشتن دادن؟ خب کی گفته خون شهید هدر میره؟ اگه تمام ملت ایرانم بیدین بشن، خون شهید هدر نمیره، چون پروردگار در قرآن فرموده ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. من جان شهید رو خریدم، ضرر نکرده شهید، خانواده شهید ضرر نکرده، من از این خریدمم بر نمیگردم، خریدم، شهید مال منه، خونشم مال منه. انقدر احترام داره شهید که گفتم شهید در جبهه رو عبوردید نباید منت آب دنیا رو بکشه غسلش بدین، حق ندارین غسلش بدین، اون پاکه، مردهاتون رو بشورین، نه شهید. حق ندارید با پارچه های پارچه فروش ها کفنش کنید، لباس او کفنشه، با همون خون با همون لباس قیامت در میاد، میره کنار ابی عبدالله و شهدای کربلا. کی هدر رفته؟ اما شیطان وسوسه میکنه. چند هزار بچه هاتون کشته شدن، چی شد؟ آخرش که چی؟ چرا چی شد؟ چرا چی شد؟ خیلی کارای خوب انجام گرفته، خیلی کارای خوب داره انجام میگیره، خیلی قرآن مجید رو پیش بردن در بین جوانها، خیلی جلسات مارمزون و محرم و سفر و فاطمیه بهتر از قبل شده. چی شده؟ وسوسه. سومین کارش اینه که هنرمندانه شستشوی مغزی میده، چنان قوی شستشو میده که آدم باطل رو به جای حق قبول بکنه و حق رو به جای باطل. و این سه تا کار بعد مرگ پیغمبر در مدینه اتفاق افتاد. ایران فتح شده بود، روم فتح شده بود، عراق فتح شده بود، فلسطین فتح شده بود و از این کشورها اقیانوسوار جنس و پول اومد مدینه. سردمداران سقیفه تو گوش مردم خوندن این ثروت تقسیم باید بشه بین همتون، اگر علی ابن ابی طالب سر کار بود یک قرونش به شما نمیرسه. با همین پولا و غنیمتها باطل رو مسند نشین کردن، ولی الله الاعظم رو خانه نشین کردن. با همین پول دنیا، یعنی متاع دنیا، پولای دنیا، درهم و دینار دنیا، اونایی که این پولا گول نخوردن تعدادشون معین بود، امام هشتم میفرماد بعد مرگ پیغمبر همه گول خوردن و رفتن الا 12 نفر که حضرت اسمشونو شمرده، سلمان ابوذر مقداد، ابوالهیثم ابن تیهان، عمار یاسر، هر 12 تا رو حضرت اسم برده، اینا موندن، پول نگرفتن از دولت، سراغ دولت هم نرفتن، گردن هم پیش دولت خم نکردن. این 12 تا مرد، یه چند تام زن در مدینه بودن که اونا هم گول این شیطانهای سقیفه رو در امر مادی نخوردن. ابن ابی الحدید، عالم بزرگ اهل تسنن، اینو من خودم تو شرح نهج البلاغه دیدم، نوشته که حاکم اول بعد مرگ پیغمبر، نه خلیفه اول، شما هم نگید خلیفه، کی اینا رو خلیفه کرد؟ کجا پیغمبر گفت بعد مرگ من این آقا خلیفه من؟ ما کلمه خلیفه رو در 83 روایت داریم از اهل سنت، من 83 رو تو خونمون دارم، که پیغمبر در طول 23 سال به علی ابن ابی طالب گفت انت خلیفتی من بعد، اما به کسی دیگه نگفته خلیفه. حاکم اول، شاه اول، شاه اول سقیفه، یه پولی به یکی از نوکران دولتش داد، پول حسابی هم بود، گفت آخرای شهر مدینه یه خانومی چند تا بچه داره، یتیم هم هستن بچه‌هاش، به من گزارش دادن وضع مادیش خیلی خرابه و این زن از دوستان علی ابن ابی طالب، پولو ببر علی رو ازش بخر. یعنی من ترجمه میکنم حرف حاکم اولو، اومد در زد، خانوم با یه لباس کهنه لای در رو با کرد نیومد بیرون، گفت خانوم حاکم به شما سلام رسونده، گفته وضع مادیتون خیلی بده، چند تام بچه یتیم دارین، این 1000 دینار طلا رو برای شما فرستاده، هدیه حکومت. ابن ابی الحدید میگه این زن با کمال شجاعت به این نماینده حکومت گو برو به اربابت بگو اگر کل آفرینشو تو دست من بذاری من دست از علی بر نمیدارم، پولو پس بده، این پول حرامه. شیطان یه ترفندش اینه که مردمو با پول و با متاع حیات دنیا بیدین بکنه، یه ترفندش هم وسوسه گری، یه ترفندش هم شستشوی مغزی. چنان هنرمندانه مردم مدینه رو، غیر اون 12 تا رو و چند تا زن رو، شستشوی مغزی دادن، چنان شستشوی مغزی دادن که یه بار صدیقه کبرا به امیرالمومنین عرض کرد بیرون چه خبره، فرمود سلام که به من نمی کنن، هیچی جواب سلام منم نمیده، چه خبره بیرون؟ شستشوی مغزی چنان قوی بود که 90 سال رو منبرا در همه جای کشور و در نمازهای جمعه امیرالمومنین رو لعنت میکرد برای ثواب بردن. شستشوی مغز یعنی باطل رو به مسند نشون، حق رو خانه نشین کرد. حالا نتیجه این شستشوی مغزی، پیغمبر ما که یه دختر بیشتر نداشت، این دختر بعد مرگ پدر به خاطر غارت رفتن حق، ایمان، بهشت و حق امیرالمؤمنین شب گریه میکرد، روزم گریه میکرد. مردم شستشوی مغزی داده شده اومدن با تلخی، با تلخی، بذارید من اوریان حرف بزنم، از قول اونا به امیرالمؤمنین گفتم به زنت بگو یا روز گریه کن یا شب، چقدر مزاحم مایی. یعنی چنان شستشوی مغزی دادن که صدیقه کبرا رو مزاحم میدونست. وقتی پیغام مردمو داد، از فردا زهرا دست حسن و حسین رو میگرفت، پیاده از مدینه تا قبرستان احد میرفت. اونجا بیابون بود دیگه، مزاحم کسی نبود، میشست گریه میکرد. این مسئله در مدینه اتفاق افتاد. دقیقاً 25 سال بعد یه زن تو این مردم یه بار ناله زد، اونم نه با اشک چشم، فقط گفت وای وای. 40,000 نفر ریختن دورش، سوار شطورش کردن، گفتن مادر از دست کی وای؟ گفت از دست علی. گفتن چیکار بکنیم؟ گفت بکشینش من راحت شم. 40,000 نفر رو کشید بصره، خودشم سوار شطور سردمدار شد، چند هزار نفر از این طرف و اون طرف رو به کشتن داد و نتیجه هم نگرفت و امیرالمومنین با احترام برش گردون مدینه. این شستشوی مغز که زهرا مزاحمه، ولی اون زن که یه ناله میزنه چند هزار نفر خودشون رو به خاطر اون زن به کشتن میدن که برن بهشت. این شستشوی مغز، این کار شیطان، کار شیطان انسی. شیطان جنی هم که پشت سر کمک کننده به شیاطین انسیه، از پشت سر. خب برابر شیطان، هر شیطانی در هر عصری، قرآن مجید میگه مردم دو گروه، یه گروهشون کمن قلیلون من عبادیش شکور، یه گروهشون خیلی زیادن اکثرهم لایشکرون، اکثرهم لایعقلون، اکثرهم لا یعلمون. این طرفی ها زیادن. حالا در جلسه بعد با کمک خداوند اگر زنده بمونم، وضع موضع گیری گروه الهی رو در برابر شیاطین و وضع گروه دوم رو در برابر شیاطین براتون عرض میکنم که خیلی جالبه. یعنی من این مسائل جلسه بعد و از آیات قرآن مجید استفاده کردم، از آیات سوره اعراف و سوره های آخر قرآن، که این گروه اول که مقابل شیطان به شدت موضع گیری میکنن گولم نمیخورن، و گروه دوم که به شدت با اختیار خودشون خودشونو در آغوش شیاطین میندازن و هر کاری اونا بگن انجام میدن. شب سوم جلسه است. فکر میکنم قدیمی ترین کتابی که من میدونم از این دختر 3 ساله اسم برده و مطلب نوشته وجود مبارک شیخ مفید در کتاب ارشاد در قرن 3 اوائل 4 و در قرن 7 با نام بردن از این بچه سید ابن طاووس در کتاب ملحوفه. بیشتر ما هم دختر داریم، میدونیم یعنی چی، میدونیم بیشتر ما که دختر داریم یه چیزی که برای بچه‌مون پیش میاد جلومون اشک میریزه، ما طاقت نداریم، نمیتونیم تحمل بکنیم، تو خرابه نشسته. زبان گرفتیم. اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خرابه می نشستم؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم حبیبی یا طبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ همه یادتونه دخترامون که کوچیک بودن وقتی به خاطر یه مسئله به گریه می افتادن، بغلش می کردیم را می بردیم گریه می کردن، مادر بغلش میکرد را میبرد گریه میکرد، خواهر بغلش میکرد را میبرد گریه میکرد، 3 ساله رو سکینه بغل گرفت تو خرابه میگردون، ولی تو بغل خواهر آروم نمیشد، میگفت من بابامو میخوام. رباب بغلش گرد گردوندش، گفت من بابامو میخوام. زین العابدین بغلش گرد، آروم نشد، من بابامو میخوام. عمه جانش زینب کبرا بغلش گرفت، من بابامو میخوام. آنقدر حلق زدم بر در درگاه خدا تا به روی دلم از غیب گشودن دری که سر بریده رو بردم، سر رو بغل گرفت. بابا 3 تا سوال منو جواب بده. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، حالا که وقت یتیم شدن من نبود کی منو یتیم کرد؟ من الذی خذب شیبا، بابا محاسن تو به خون کی رنگین کرد؟ من الذی قطع وریدایا، بابا کی سر تو برید؟